الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ليل والنهار. بارك عزت سلام و سعیت و تسلیت خدمت برادران و خواهران عزیز ایمانی و ایرانی. عرایز امشب رو پیرامون ابعاد قیام قرآنی امام حسین خدمتتون آغاز میکنم. امشب شب تاسوعاست، نهمین روز از ماه محرم، و پس فردا هم عاشوراست که آخرین پرده این نمایش ارزش ها و ضد ارزش ها به پایان میرسه. سال جدید هجری قمری 9 روزیست که آغاز شده. میدونید ماه محرم در واقع مثل فروردین ماه اول سال هجری قمری است. امسال 1430 سال هجری قمری است. 1430 سال از هجرت پیامبر می‌گذره. فاجعه‌ای که اتفاق افتاد درباره امام حسین و اصحاب و یارانشون در سال 60 هجری بود. 60 سال منهای 1430 یعنی درست 1370 سال از اون ماجرا میگذره. 1400 سال، نزدیک 1400 سال تاریخ خونبار شیعه. در واقع جنایتی که درباره امام حسین و اصحابش انجام شد سرآغاز جنایت‌های بزرگ بعدی و قتل عام‌های بیشمار در تاریخ اسلام بود. قبل از جنایتی که درباره امام حسین روا داشتند، خب دو سه تا از خلیفه‌ها ترور شده بودند. عمر رو ترور کردند، عثمان هم در واقع کشته شد با شورش و قیام مردم، حضرت علی رو هم ترور کرده. به صورت مقطعی بود، به صورت فردی بود، محدود بود، ولی این چنین که به خودشون اجازه بدن یه جنایت گسترده‌ای رو به خصوص درباره اهل بیت پیامبر انجام بدن بی سابقه بود. اتفاقا امام حسین هم گفتن که شما بعد از من دیگه از ریختن خون هیچ کسی عبا نخواهید کرد. یعنی همین که به خودتون اجازه بدید این سد و مانع رو بردارید، دیگه سرآغاز جنایت ها و قتل عام های گسترده و بیشماری خواهد بود. و میبینینم چنین شد. در سالهای بعد مردم مکه قتل عام شدند، مردم مدینه قتل عام شدند. تا 3 روز یزید دستور داد به سپاهیانش که هر کاری میخوان تو اون شهر بکنن، هر تجاوزی میخوان به زنان و دختران اونجا بکنن، هر چی میخوان غارت بکنن. یعنی افتتاح شد باب جنایت و آدمکشی در تاریخ اسلام. و این همچنان 14 قرن که ادامه داشته. بیش از همه درباره اقلیت شیعه بوده که به حکومت مرکزی نمی گفته. شما می دونید بعد از برحال شهادت حضرت علی، بنی امیه قدرت گرفتند و تا 83 سال بنی امیه حکومت کردند. معاویه و یزید و برحال دنبال اونها بنی مروان، و بعدم که نوبت به بنی عباس افتاد تا قرنها اونها حکومت کردن، همچنان پیروان اهل بیت پیامبر شکنجه می شدن، به زندانها می افتادن و کشته می شدن. در واقع شیعه به عنوان یک اقلیت مبارز، یک اقلیت مخالف وضع موجود که اون سیستم حاکم بر جامعه اسلامی رو مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر نمیدید، همواره مورد فشار و آزار و اذیت و شکنجه و اعدام بود. بنابراین ما تاریخ گذشتمون یک تاریخ سراسر درد و رنج و گرفتاری و مصیبت بوده. حالا دیگه مسئله عام‌تر و گسترده‌تر شده، می‌بینیم کل مسلمان‌ها در دنیای امروز در برابر چنین جنایت‌هایی قرار دارند. یه نگاهی به جهان اسلام بکنیم، از عراق گرفته تا افغانستان گرفته، به لبنان نگاه بکنید، به فلسطین نگاه بکنید، به کشمیر، به چچن، به جاهای دیگه، چه وضعیتی مسلمان‌ها دارند. یعنی امروز در یک مقیاس بسیار گسترده‌تر، در یک مقیاس جهانی این مشکل مظلومیت و این مشکل فشار و آزار روی سر مسلمان ها هست. مسئله اصلی اینجاست که ما امروز چیکار میخوام بکنیم. بعد از 1370 سال دوره هم جمع شدیم در امریکا، در کانادا، در اروپا، در کشورهای غیر اسلامی، میخوام چیکار بکنیم؟ چه درسی، چه پندی، چه پیامی از این ماجرا میخوام بگیریم؟ مگر نه اینه که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. حالا ما چیکار میخوام بکنیم؟ چه هدفی از برگزاری چنین مجالسی هست؟ خب یه راه حل سنتی است، راه حلی که قرن هاست که بهش عادت کردیم، یعنی همین عزاداری ها، یعنی حربه مظلومیت، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. این یه حربه ایست که قرن ها اداره داشته. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه در این شرایط خونبار تاریخی هرگز نمی شده که پیام‌های اصلی امام حسین رو بیان کرد. وقتی به سادگی سر می بریدن، هیچ قانونی نبوده، حکومت مردمی وجود نداشته، دستگاه‌های حمایت کننده از حقوق بشر وجود نداشته، سازمان ملی نبوده، دیکتاتوری اوریان بدون هیچ نوع مماشات و هیچ نوع ملاحظه، چگونه می شد پیام توحیدی امام حسین رو گفت؟ چگونه می شد تکیه امام حسین رو بر حکومت شورایی، حق مردم و ضرورت بازگشت به قرآن و احیاء ارزش‌های قرآنی بازگشت بازگو کرد؟ طبیعی بوده وقتی که نمی شده اصلی ترین پیام های امام حسین رو بیان کرد و کشته می شدن، دستگیر می شدن، به زندان می افتادن، چاره ای نبوده که در قالب عزاداری، بالاخره عزا رو که چیزی نمی تونن بگن، آقا می خواهم دوره هم جمع بشیم، گریه بکنیم، چه سر خودمون بزنیم، سینه بزنیم، آقا میگن در همین حد باشه، حرف دیگه ای نزنیم. بنابراین در حد و در قالبی که امکان پذیر بوده برای حفظ یاد و نام و خاطره این مجاهدت ها، شیعه چاره ای نداشته در تاریخش که فقط قالب و ظرف این وقایع رو نگه داره تا بتونه در حد مقدور در درون این ظرف محتوایی رو هرچند بسیار رقیق بتونه وارد بکنه. اینی که میبینیم در زمان بعضی از ائمه بزرگوار مثل امام سجاد علیه السلام یا امام صادق علیه السلام یا زمان امام رضا علیه السلام توصیه هایی شده برای زنده نگه داشتن عزاداری، در اون دوران دیکتاتوری و خفقان شدید امکان نبوده که همینطوری به عنوان اینکه امام حسین پرچمدار قیامه، پرچمدار آزادگیه، پرچمدار امنیته، اصلا اجازه نمیدادن که یک ساعت چنین سخنانی گفته بشه. ولی برحال اونها برای که از بین نره این ماجرا، این داستان سپرده نشه به تاریخ، این تو سعی کردن لااقل ظرفش و قالبش رو نگه دارن و برسونن به نسلها و عصرهای آینده تا برحال کسانی بتونن به یه وظیفه خودشون نقششون رو انجام بدن و ایفا کنن اون وظیفه خودشون رو. تقریبا شرایط ما چیزی مشابه وضعیت پیروان حضرت عیسی در طول تاریخ دوران روم باستان بوده. خب میدونید در اون شرایط سخت که پیروان حضرت مسیح رو میکشتن، جلوی شیرها مینداختن، در دوران اقتدار حکومت روم شرقی بوده دیگه، تا قرنها پیروان حضرت عیسی چاره ای نداشتن جز در قالب عزاداری ها. کسانی که پاریس تشریف بردن حتما دیدن قسمتی از زیرزمین های شهر پاریس دخمه هاییست به نام کاتاکومب ها که محل عزاداری پیروان حضرت عیسی بوده. یعنی اونها نمیتونستن علنی در سطح شهر بیان تظاهرات بکنن، دست را بندازن، در زیر زمین، زیر زمین ها و سالن هایی که دور از چشم پلیس بنا کرده بودن این عزاداری ها انجام می شده در اروپای غربی. خب تا دورانی که بعد مسیحیت به قدرت رسید دیگه ضرورت استفاده از حربه مظلومیت نبود. شما حتما در کتاب‌های مرحوم دکتر شریعتی دیدین یا در کتاب‌های دیگه اکثر هم دیدین بسیاری از این علامت‌هایی که ما داریم، علم و کتل‌ها و اینها، همه در واقع مدل گرفته از شیوه عزاداری‌هایی است که در اروپا انجام می‌شده. در زمان صفویه وقتی که شاهان صفوی یا بزرگان درباری به فرنگ به قول خودشون می رفتن، وقتی که دیدن این نمایش های از عزاداری که در اونجا هست، اینا رو با خودشون سوغاتی آوردن، مدل گرفتن. و یعنی این کتل در واقع همون صلیبی است که در اون دوره ها بوده. من عکس های زیادی دیدم از اون دوران قرون وسطا که چگونه این آداب رو اونا انجام می دادن. به هر حال استفاده از حربه مظلومیت در این شرایط خاص تاریخی چاره ای نیست. ببینیم امروز هم یهودیا اسرائیل از حربه مظلومیت استفاده میکنه. مسئله هولوکاست رو کسی حق نداره در دنیای امروز زیر سوال ببره. در واقع میخوان وجدان بشریت رو، وجدان جامعه جهانی رو همواره زنده نگه دارند بر اون جنایتی که در حق اونها اعمال شده. با بزرگ کردن این قضیه، شما میدونید هر نوع شک و تردید درباره اصل این قضیه در بسیاری از کشورهای اروپایی مواجهه با دادگاه و جریمه های سنگین خواهد شد. همینطور که روژه گارودی رو که اون کتاب رو نوشت زیر سوال برد این تعداد 6 میلیونی که مطرح میکنن و بیان کرد که چند هزار تا بیشتر نبوده و اون هم خود آژانس های یهود در واقع در همکاری این جریان بودن، اختلافاتی که بین خودشون بوده چطور محاکمه کردن و به محکومیت سنگین اون رو دچار کردن. ولی همچنان میبینیم یهودیت از این حربه مظلومیت استفاده میکنه برای اینکه میخواد به دنیا نشون بده که ما اگر از ما حمایت نکنید عربا ما رو تو دریا میریزن. اینا 1,400,000,000 با همین حربه میتونن در روز چندین میلیون دلار از امریکا بگیرن. همه دنیا رو میخوان هشدار نگه بدارن که ما یه اقلیت محدود و مظلوم هستیم، اگر ما رو حمایت نکنید ما از بین میریم. ببینیم اونا همچنان نگه داشتن این حربه مظلومیت رو. به حال دنیای مسیحیت نیازی نداره، خودش حاکم شده، این حربه رو دیگه کند میبینه. به حربه های دیگه ای دستگاه های تبلیغی مسیحیت متوسل شده برای رسوندن پیام حضرت عیسی دیگه مظلومیت او رو بیان نمی کنند. این دیگه کاربردی نداره. اما ما مسلمان ها، ما شیعیان یا ما ایرانیان، در این حالی که توجه به این عزاداری ها از نظر احساسی در واقع تقویت کننده روحیه ها هست، همینی که دور هم جمع میشن به حال به یاد امام حسین، به یاد این فجایعی که اتفاق افتاده، خب سخنرانایی هم خطبایی هم در مساجد در حسینی ها این برومن جمع میشن، تا یه حدودی بالاخره اون ارزش ها زنده میشه و تلطیف روحی یک مقداری به حال برانگیختن احساسات و عواطف، همه اینا به جای خودش خب مفید هستش. شک نیستش که برای یه جامعه تنها جنبه های عقلانیت و منطق و استدلال کفایت نمی کنه. آدم ها در سطوح مختلفن، بالاخره احساسات هم یک نوع انگیزشی به وجود میاره تا خط و جهت زندگی رو انسان انتخاب بکنه. فقط باید دید که آیا بسنده کردن، اکتفا کردن به جنبه های احساسی و جنبه های عاطفی کافیه. یعنی امام حسین قیام کردند برای اینکه یه امتی تا قیام قیامت، تا قرنها فقط به سینه خودش بزنه، با زنجیر به پشتش بزنه، با غمه به فرقش بزنه، فقط به خاطر اشک و آه و ناله و مظلومیت در واقع قیام کردند، یا این امور و این بود از ابعاد گسترده قیام حسینی در واقع یه جزء بسیار بسیار محدود و موقت و به خصوص در یه شرایط خاصی است که جنبه های دیگه شون نشه توسعه داد و ازش استفاده کرد. شما ببینیم که همه ارها در تلویزیون هم دیدیم که در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای جهان، حالا در امریکا گرفته، در نیویورک، در واشنگتن، در شهرهای اروپایی، لندن، پاریس، نمیدونم روم، حتما در کانادا هم هست، به هر حال در این روزها حالا سوای عاشورا ایرانی ها سعی میکنن یا شیعیان به طور کلی یه تظاهراتی انجام بدن. خب باید دید که این تظاهرات صرف نظر از این که باعث انسجام و وحدت ما میشه، چه پیامی رو به مردم منتقل میکنه، چگونه میتونن اونها این موضوع رو بفهمن و درک کنن، آیا از این طریق جذب اسلام میشن، جذب شیعه میشن، با شخصیت امام حسین آشنا میشن، به پیام های کربلا آگاهی پیدا میکنن، یا فقط احساس میکنن که یه عده‌ای خوب دارن فرض کنید سینه میزنن. باید دید چقدر این انطباق پیدا میکنه با آرمان های امروز اونها که مسئله دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه مسالمت آمیزه. آیا اصلا تأثیر مثبتی در روحیه و روان دنیای امروز میذاره یا نمیذاره، یا احساس میکنه که اینها خشم و خشونت رو داره تقویت میکنه؟ به خصوص تصاویری که در اینترنت یا در جاهای دیگه میذارن از طعنه زدن ها، از زنجیر زدن ها، چهره‌ای که در واقع توی دنیا آگراندیسمان میشه یک چهره ایست که معلوم نیست الزاماً یه چهره محبوب و مطلوبی باشه. خب باید دید ما چی کار میتونیم بکنیم. امروز در واقع توی این جوامعی که زندگی میکنیم چطور میتونیم هم خودمون بهره ببریم، استفاده بکنیم از این ماجرا، فقط دور هم جمع شدن و در واقع یک نوع کارهای سنتی و عادتی رو انجام ندیم، و همین که بتونیم گسترده تر این پیام ها رو به دیگران برسونیم. پس یه مقداری این مسئله کربلا نهضت حسینی تبدیل به یه آدابی شده، به یه عادت هایی شده، به یه سنت هایی شده و یواش یواش محتوا فراموش شده. شما ببینید در قدیم که چراغ نبود مردم شمع نزد میکردن، بالاخره سر هر کوچه یه سقاخونهی بود، یا تو امامزاده ها بالاخره چراغ که نبودش، یه خدمتی این بود که سر گذرهای کوچه پس کوچه ها کسانی یه شمعی بذارن بالاتر صفاخونه که مردم وقتی خونهشون میرن زمین نخورن، تو شانشونه های کوچه ها نیفتن. مردم هم معمولا سر شب میرفتن خونه دیگه، صبح زود هم بلند میشده. حالا دیگه برق آمده و لوستر و هزار جور دیگه وسائل نورافشانی هستش، ولی بازی عده فکر میکنن که همون نظر ثواب داره. یه دورانی قطعا ثواب داشته چون کمک میکرده به مردم، ولی الان زیر اون چلچراغ‌هایی که از شدت نور چشم آدمو میزنه یه دی باز میخوان برن شمع روشن بکنن. ببینید در یه دورانی که غذا نبوده، مردم غذای چرب و نرم نداشتن، حلوا درست کردن، شله زرد درست کردن، سمنو درست کردن و امثال اینها یه خدمت بزرگی بوده. مردم غذایی نداشتن اون موقع بخورن که همینی که قندی به اون معنا نبوده، شکری نبوده، روغنی به اون معنا همه نداشتن. به بینوایان، به گرسنگان میدادن، یک کار بسیار بزرگ اجتماعی بوده. ولی الان میبینیم در بسیاری از مجالس که دیگه انقدر بریز و بپاش هست و انقدر چلو کباب و مرغ و انواع و اقسام غذا و خورش ها هست، هنوز ثواب تلقی میشه که مثلا چلو زردی داده بشه. اگر یه چیز دیگه معادل چلو زرد باشه، مثل این که اون تأثیر رو نداره. برای امام حسن باید چلو زرد مثلا حتما داد، برای امام سجاد باید آش مثلا نمیدونم مخصوص داد، برای امام حسین باید چلو قیمه مثلا داد. اینا یه تناسبی پیدا کرده که قالب هاست و در واقع اصل محتوا یا حاشواش فراموش میشه. به قول دکتر شریعتی میگفت پیامبر فرمود که آب استحمامتون، آبی که حمام میگیرید، خودتون رو میشورید، باید انقدر تمیز باشه که خوردنی باشه، بشه بخوریدش. منظور این بوده که آبی هم که برای شستن خودتون مصرف میکنید باید پاک باشه. ولی تا 40-50 سال پیش که حمام‌های خصوصی نبود، مردم در خانه خودشون حمام نداشتن، همه خزینه می‌رفتن. و خزینه‌ای که صدها نفر توش رفتن غسل کردن و هزار جور آلودگی هست، همه اول یه قلاب آب می‌خوردن، یه طلباتی هم می‌فرستادن، چون پیامبر گفته آب استحمامتون باید آشامیدنی باشه. پس بخشی از توجهات ما بدون اینکه خودمون خودآگاهی داشته باشیم، تکرار یک سلسله سنت های گذشته شده. اما چرا هنوز این سنت ها باقی مونده؟ این سوال پیش میاد، این تعجب پیش میاد، با وجود اینکه 1400 سال حدوداً 1370 سال دقیقاً از اون ماجرا گذشته، دیگه شرایط الان عوض شده. در ایران به هر حال حکومت دست کسانی افتاده که به هر حال روحانی هستند، کسانی که خودشون روزه امام حسین میخوندن، خودشون تحت فشار و ظلم و آزار بودن در دوران گذشته برای بیان اهداف قیام حسینی. 15 خرداد سال 1342، 40 در واقع خورده سال پیش که در ایران اتفاق افتاد، در روز عاشورا بود، روز تاسوعا و عاشورا، یعنی دستگاه روحانیت ما که بیان کننده قیام امام حسین بود میخواست قیام واقعی رو بگه. وقتی که پیام اصلی امام حسین رو بیان میکرد در اون دوران سال 42، و دیدیم که مواجه با چه سرکوب خونین شد و اون قیام 15 خرداد به وجود آمد. حالا شرایط به کلی عوض شده، یعنی اون قدرت سابق از بین رفته، انقلاب شده و تمام امکانات رادیو تلویزیون، تمام امکانات تبلیغی در اختیار کسانی قرار گرفته که متخصص بیان در واقع همه اهداف قیام حسینی هستن. ولی چرا میبینیم باز در مملکت خودمونم عیناً در همون پاشنه میگرده، باز هم همون حرف هاست، باز هم همون محدودیت هایی که در قرنهای گذشته وجود داشت، در حالی که دیگه مانعی نباید باشه. دیگه دلیل نیست که از حربه مظلومیت استفاده بشه. حربه مظلومیت مخصوص قرنهای گذشته بود که امکان نبود اون پیام گفته بشه. شیعیان عراق الان وضعی به مراتب بهتر از گذشته دارن، به قدرت رسیدن، تقریبا دولت عراق تحت نفوذ شیعیانه. در لبنان اون مظلومیتی که شیعه داشت همیشه رئیس جمهور از مسیحیای مارونی بود، نخست وزیر در واقع از اهل تسنن و رئیس مجلس از شیعه، یعنی قدرت سوم در حالی که جمعیتش از همه بالاتر بود. در لبنان هم می‌بینیم قضیه برعکس شده، شیعیان این رشادت رو در برابر اسرائیل رو خرج دادن، شیعه اونجا به قدرت رسیده. در دنیای امروز وضعیت شیعه به کلی متفاوت شده، ولی چرا باز این سنت ها همچنان در همون حد در همون قالب های خودش باقی مونده؟ آیا حداقل در مملکت ما که این موانع به ظاهر برداشته شده، نباید یه مقداری عمیق‌تر پیام های اصلی امام حسین بازگو بشه؟ از حربه مظلومیت بیایم بیرون در دنیای امروز ببینیم که چه پیامی از امام حسین میتونیم به بشریت امروز ارائه بدیم. ما چه حرفی برای گفتن در دنیای امروز داریم؟ ما با الهام از نهضت کربلا چه سخن جدیدی رو میتونیم به دنیای امروز بگیم؟ در این دنیایی که تشنه معنویات هستند، آیا با حربه مظلومیت، با نمایش سینه زنی و زنجیر زنی و امثال هم که در این حال به خودش هم مفید هست، ولی آیا با این ما میتونیم کاری بکنیم؟ خریداری داره در دنیای امروز این کالای ما که در واقع سکه روزگار دیگه نیست؟ آیا ما نباید مثل بقیه امور زندگی که تغییر و تحول درش ایجاد شده، تغییر و تحولی در شیوه‌های خودمون به وجود بیاریم؟ به هر حال به نظر میرسه علت این که در همین قالب ها باز هم مونده به دلیل این که مسائل تاریخی شیعه همچنان به قوت خودش هست، همچنان سخن گفتن از آزادی دردسر داره، همچنان سخن گفتن از اصلاحات دردسر داره، همچنان سخن گفتن از امنیت اجتماعی، از حقوق مردم و مشابه چیزهایی که اهداف اصلی امام حسین بودند، می‌بینیم بی دردسر نیست، بدون گرفتاری نیست. طبیعتاً به صرف حکومت‌های در زمان ما هم نیستش که به راحتی توده‌های مردم هر چی که می‌خوان بتونن بگن، اهداف حسینی در واقع باز بشه. شما می‌بینیم در دوران صفویه حکومت از آن شیعه بود. شاه عباس خودش رو کل به آستان علی میدونست، یعنی میگفت من سگ درگاه علیم، پای پیاده به زیارت کربلا میرم. ولی چرا باز عزاداری ها به ارتجاعی ترین وضعش در زمان صفوی انجام میشد؟ برای اینکه حکومت صفویه ظاهرشون ظاهر اسلامی بود، ظاهرشون ظاهر شیعه بود، از سفاکترین، خونریزترین و مشروب خارترین سلسله هایی بودن که در ایران حکومت کردن. چرا در زمان قاجار باز هم نمی شد پیام امام حسین رو گفت؟ شما خاطرات ناصرالدین شاه اگر خونده باشین در مسافرت های فرنگ، ببینین در همون فرنگستان هم عزاداری های امام حسین رو با درباری ها انجام می دادن، ولی همون شکل های سنتی خودش. پس دلیل نیست که اگر کسانی دم از اسلام و مسلمانی و تشیع میزنند در واقع اونها براشون قابل تحمل باشه که پیام های اصلی در واقع امام حسین گفته میشه. به خاطر همینه که میبینیم باز هم سخن گفتن از پیام های اصلی امام حسین صرف نمی کنه، درد سر داره، مشکل آفرینه. هنوز هم امام حسین غریبه، هنوز هم امام حسین مظلومه، هنوز هم پیام های او قابل باز کردن و بیان کردن نیستش، هنوز هم باید به ظواهر پرداخت. ولی ما چاره‌ای نداریم جز این که تغییر بدیم خودمون رو. قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا مردم نفسانیاتشون تغییر نکنه سرنوشتشون هم تغییر نمیکنه. این دو بار در قرآن تکرار شده. اگر مسلمانی ما، اگر تشیع ما، اگر عزاداری های ما درسته، پس چرا ما عقب افتاده ایم؟ پس چرا 1,400,000,000 مسلمان حریف چند میلیون نیستن؟ این عیب از کجاست؟ اشکال از کجا ناشی میشه؟ از اصل اسلامه؟ از اصل قرآنه، از نبوته، از پیامبره که اینا که تا قرن چهارم پنجم مسلمان ها صد تا سر گردن از دنیا جلوتر بودن. از اصل تشیعه، از اصل امامهاست که اینا که در زمان خودشون بزرگترین ارزش ها را آفریدن. آیا غیر از اینه که ما باید در نوع اسلام خودمون، نوع تشیع خودمون، نوع عزاداری خودمون، نوع استفاده و درک و فهم و برداشت از این اصفه ها و الگوها شک بکنیم؟ آیا کافیه که فقط یک عادت های تاریخی رو انجام بدیم؟ از صاحب نظرهایی که در مملکت خود شما هستن در کانادا، همین برایان تریسی که البته تو امریکا مقیم هست، در دنیا معروف شده، در تمام سطح امریکا شعبه داره، دانشکده هایی رو تأسیس کرده در 31 کشور، تماما سمیناراش، دیویدیاش، ویدیوهاش، کتابهاش به عنوان یک متخصص علم موفقیت قوانینی داره، 20 قانون، یکیش راجع به همین تغییره. حالا قوانین مختلفی است، این بیشتر البته نظریات او درباره بیزنس موفقیت در جنبه های مادی زندگی، ولی در واقع تجربیات او و پیام‌ها و پندهای علمیش بسیار کارآموزه. اگر اینها برای بیزنس مفیده، موفقیت ایجاد میکنه، چرا در معنویت، چرا در پیام‌های دینی کاربرد اینها ایجاد نکنه؟ میگه 95% رفتارهای ما عادتیه، عادت کردیم، سنته. میگه ما اگر نخواهیم مخترع تغییر باشیم، قربانی تغییر میشیم. دنیا همه چیش تغییر کرده، دنیای اینترنت، دنیای اطلاعات مثل گذشته نیست که، همه مردم از طریق اینترنت، کامپیوتر به همه جا دسترسی پیدا میکنن. ما اگه نتونیم خودمون رو پا به پای این تغییرات، این تحولات تکنولوژیک جلو ببریم، پیام‌های امام حسین رو نتونیم به زبان امروز برای فرزندانمون، برای جوانانمون، تو یوتیوب نیاریمش، تو کامپیوتر نتونن اینا رو ببینن، با ابزار هنری امروز نتونیم بیان بکنیم، طبیعیه که جوانانمون نمیتونن بیان. اگرم بیان فقط یکی دو روزه، اونم برای آداب و تشریفات، بعد رفت تا سال آینده، تأثیر رو روشون نمیگذاره. فقط دلمون خوشه که دوره هم جمع میشیم و یک سنتی رو زنده میداریم که البته به جای خودشم خوبه، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. امام حسین و اون پیامهاش کجا و یه آداب شکلی که ما به جا میاریم در واقع کجا؟ یک مطلبی چند روز پیش در اینترنت میدیدم، یک گدایی نوشته بود که یه تابلو داده بود و یه کلاهی گذاشته بود که من کورم، به من کمک کنید، و یه کلاهی که مردم درش پول بندازن. نوشته بود یه خبرنگاری از اونجا رد میشد، این تابلو رو برداشت، برش کردون، پشتش نوشت امروز بهار است ولی من نمیتوانم ببینم. خود کورم متوجه نبود که این چی نوشته. از که این خبرنگار برمیگرده، میبینه کلاه او پر از پول شده، اسکناسایی که مردم ریختن. نتیجه که میگیره، میگه یه تغییر خیلی ساده است، فقط همین نوشته بود من کورم کمک کنید، همه از اول عمرشون یه حرفا رو شنیدن رد میشن. ولی این احساسی که امروز بهاره ولی من نمیتونم ببینم، همه رو تکون میده. ببینید چقدر تغییرات ساده است. نتیجه که البته او گرفته بود نتیجه اقتصادی بود که اگر میبینید کارتون، بیزنستون سودآور نیست، عوض کنید، ببینید که چگونه میتونید تو مردم نفوذ بکنید. اون خبرنگار فهمید که نفوذ کردن در دل مردم برای که احساساتشون رو تحریک بکنه، بیان این که بهاره و من نمیتونم ببینم. ما نمیخوایم تغییر بدیم در شیوه هامون برای که جذب بکنیم دل مردم دنیا رو، جذب بکنیم دل جوانای خودمون رو. آیا کفایت میکنه با همون شیوه هایی که قرنهاست که دیگه آزمودیم و دیگه خسته شدن مردم از تکرار یک شیوه هایی؟ چه تغییری بدیم؟ آیا منظور اینه که چون امام حسین قیام کرد ما بجنگیم قیام کنیم وقت مثلا سینه زدن تمام شده به سینه دیگری بزنیم، زنجیر به دیگری بزنیم، قمه به دیگری بزنیم؟ با کی؟ چگونه؟ دنیای امروز که دیگه دنیای تیر و کمان، دنیای جنگ نیست. اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمتش بدون اینکه تیری شلیک بشه بهش فرو پاشی. بعد از 70 سال همه فکر میکردن جنگ جهانی سوم جنگ اتمی خواهد بود و شوروی جز با یه جنگ اتمی از بین نمیره، ولی از نظر علمی سقوط کرد، از نظر افکار عمومی سقوط کرد. به قول گورباچوف میگه ما 7 سال از کره شمالی عقب افتادیم تا اون موقع. و دنیای امروز دیگه دنیای خشم و خشونت نیست. یه امریکا با این عظمتش میخواد تو عراق دخالت کنه یا هر جور دیگه، میبینیم چند سال تبلیغ میکنه برای که افکار عمومی دنیا رو جذب کنه. افکار عمومی دنیا الان از بمب اتم قدیتره، نفوذ در افکار عمومی مردم. شعارهای زمان ما الان چی هست؟ مردم دنیا با چیه؟ چی جذب میشن؟ آیا اون جنبه های انسانی امام حسین، این فرارش از خشم و خشونت، رفتارهایی که در طول این مدت داشت، اونا مهمتر نیست از به سینه زدن؟ امام الابرار، امام نیکان، اون سخنرانیاش، اون جنبه های انسانی بی نظیرش که حتی در وقتی که روز اول محرم با سپاه هور وقتی که برخورد میکنن، حتی با دست خودشون به اسبهای اونها آب میدن. کجا تو دنیای امروز آدم با دشمنش این چنین رفتار داره؟ نه تنها آب رو از اونها دریغ نمیکنن، میگن آب متعلق به همه است، بذارید همشون دشمنان بیان آب بخورن، به اسبهای اونها هم خودشون آب میدن. آنچنان رابطه انسانی ایجاد میکنن که دو تا سپاه با هم نماز جماعت میکنن. در روز اول محرم سپاه هور افتدا میکنه به امام حسین. این چه جور رفتاریه که آدم میتونه دشمن رو اینطوری جذب بکنه؟ این چه رفتاریه که در روز عاشورا همون هور که فرمانده سپاه دشمنه جذب میشه، میاد خودش میجنگه در دفاع از امام حسین، پسرش هم اول میفرسته، پسرش هم کشته میشه. و امثال این درس ها فراوان هست در نهضت کربلا که بتونیم به بشریت امروز بدیم. داستان کربلا یک تابلوی زیبایی است که از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و ثروتمند و فقیر و برده و آزاد همه میتونن مدل خودشون اونجا پیدا کنن. از طفل 6 ماهه هست تا پیرمرد 90 و چند ساله حانی ابن عروه یا حبیب ابن مظاهر، از برده مثل فرض کن جون هست تا آزادگان و شریف ها و ثروتمندانی مثل زهیر ابن قین، رؤسای قبائل در واقع همه هستن اونجا. همه چهره ها حضور دارن، هر کسی میتونه پیدا بکنه مدل خودشو، من در چه حالتی هستم، در چه زمینه هستم، میتونم خودم رو با چه کسانی مقایسه کنم. یه تابلوی زیبایی است که هر گوشش شاهکاری آفریده شده. ما چقدر از اینا استفاده میکنیم، چقدر اینا رو زنده کردیم، چقدر آوردیم اینا رو تو یوتیوب نشون بدیم، چقدر ازش فیلم تهیه کردیم، چقدر سی دی، چقدر دی وی دی، چطور اینا رو تونستیم به زبان امروز برای نسل جوان با مقایسه و با مقابله و مدل‌های دیگه بیان بکنیم. اگه میگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، خب در این زمان و در این مکان با چه حرفی برای گفتن در واقع داریم؟ تصور شاید بشه که من اگر میگم که کافی نیست جنبه‌های سوری قالبی، منظورم اینه که باید قیام کرد، قیام سیاسی کرد، در حالی که امام حسین قیام سیاسی نکردن به اون معنا. اگر هم درگیری در روز آخر شد رو ناچاری بود، قیام امام حسین که یه قیام یک روز و یه لحظه نبود. از موقعی که اونو در دوراهی قرار دادن که یه بیعت بکنه با یزید یا نکنه، 129 روز که در مکه بودن، در اون مکه چیکار میکردن؟ اونجا که قیام سیاسی نبود، کاملا افشاگری بود، آزادی مردم بود. حاضر توی کوفه هم که به سمت کوفه هم که میان، وقتی سپاه مار جلوشون رو میگیره میخوان برگردن که نمیذارن. برخلاف تصور عادی، قیام امام حسین هم این نبود که الزاماً یک قیام سیاسی بکنه برای به دست آوردن قدرت سیاسی. البته سرانجام به اونجا کشید که درگیر شد با اونها، ولی رسیدن به قدرت سیاسی که به نظر ما امروز یه مسئله خیلی مهمیان، نزد امام حسین یه مسئله فرعی بود. مسئله قیام خیلی بالاتر از این حرفا بود. حرکتی که امام حسین آغاز کرد، هم اسمشو گذاشتن نهضت حسینی، هم گذاشتن انقلاب حسینی، هم قیام حسینی. نهضت یعنی جنبش، یعنی موفمنت، یعنی یه حرکت جامعی حالا حرکت میخواد بکنه. انقلاب یعنی زیر رو رو شدن. انقلاب هم بده هم خوبه. در قرآن هم به معنای انقلاب ارتجاعی آمده، انقلبتم علی اعقابکم، رو پاشنه پاتون 180 درجه برگشتی. اینو میگه یه انقلاب ارتجاعی، هم انقلاب مثبت هست. انقلاب یعنی تغییر حالت، زیر و رو شدن، برگشتن به حالت مخالف حالت فعلی. ولی قیام در زبان ما، در زبان فارسی بیشتر یه حرکت سیاسی جلوه کرده، در حالی که اصلا تو قرآن قیام معنای سیاسی نداره. یا میتونم بگم که قیام سیاسی یکی از اجزای در واقع مفهوم قیامه. ما در فارسی میگیم مثلا قیام ملت، یه نوع خیزش ملت میگیم، بلند شدن. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزن، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. قیام رو برخواستن یه ملت علیه یه حاکمیت سیاسی، یه نظام سیاسی میدونه. در حالی که کلمه قیام در قرآن درسته از ریشه بلند شدن، برخواستن میاد، ضد قعوده، ضد نشستنه، ولی به معنای جامع همه ابعاد وجودی انسانه. مثلا در قرآن میگه جعلن اموالتون رو به آدمای بیخرد ندین، اموالی که جعل الله لکم قیامن. مال و ثروت میگه وسیله قیام شماست، یعنی مایه قوام زندگیه. با مال، با پول، با ثروت شما جامعتون قیام میکنه. قیام سیاسی نیست. یا میگه جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، خدا اعمال حج رو برای قیام گذاشته. جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، حج گذاشته برای مردم قیام بکنه. آیا منظور این که قیام سیاسی بکنه، علیه حکومتاشون بکنه؟ این کدوم قیامه؟ یا میگه برید حج، فیه آیاتون بینات، آیات زیادی در حج. چیه کدوم آیات؟ مقام و ابراهیم. برید قیام یک انسان رو به تماشا بنشینید. مقام ابراهیم، مقام اسم زمان و اسم مکان قیامه. ببینید یک انسان چگونه قیام کرده. ببینید اونجا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ببینید از مقام ابراهیم یک دستگیره نجاتی بگیرید. یعنی ببینید با شخصیت ابراهیم آشنا بشید، با قیام یک انسان که چطور بلند شد. جامعه همه افتاده بودن، آلوده به شرک بودن، به خودخواهی ها بودن، یه انسان برخاست. این قیام توحیدیه. ابراهیم علیه ایش حکومتی قیام نکرده. میخوام ابعاد مختلف قیام و خدمت رو نظر کنم. یا حضرت شعیب به ملتش میگه انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بار، اگه این قیام من براتون خیلی سخته، هر کاری دلتون بخواد بکنید. یعنی عمل رسالت خودش رو یک قیام تلقی میکنه. در جایی که قرآن ده ها مورد است، اصحاب کهف رو، اصحاب کهف قیام سیاسی نکردن. اصحاب کهف یه عده جوانان آگاهی بودن، اصلا میرن بیرون از شهر، میرن در یه غار، نه تنها درگیر نشدن با اون حاکمیت، رفتن خودشون حفظ بکنن. میگه القام رو قیام کردن و گفتن ارباب ما کسی که آسمان و زمین آفریده، نه دقیانوس و اون حکومت هایی که هستن. یعنی اصولا قیام در واژه قرآنی یعنی بلند شدن، برخاستن در راه حق. خدا اسمش قیومه، حی القیوم، یعنی همه چی رو او به پا میداره، همه چی رو از مردگی، از رخوت، از سکون، از سکوت احیا کرده، بالا آورده. قرآن میگه کتاب قیمه، قرآن باعث قیام میشه، آدم ها میبره بالا. فیها کتب قیمه، در این کتاب نوشته های به قیام وادارنده است. یا میگه که دین القیم، ذالک دین القیم، دین اسلام دینیست که قیمه، به پادارنده است. در واقع شما تمام موارد استعمال کلمه قیام رو میبینید، میگه مثلا به عدالت قیام کنید، قومو للیتاما بالقسط، به خاطر دفاع از یتیمای جامعه قیام کنید. آیا منظور این که قیام سیاسی بکنید؟ یعنی برخیزید، برخیزید برای نجات گرسنگان، برخیزید برای نجات یتیمان جامعه از این بی‌عرضگی، رخوت، بی توجهی، بی اعتنایی بلند شید. یا میگه که انواع مختلف هست، این که تعصب نداشته باشید. خداوند به پیغمبر میگه به مردم بگو من فقط یه نصیحتی به شما میکنم، انما اعظکم به واحدته، فقط یه موعظه میکنم، ان تقومو قیام کنید، ان تقومو لله مثنا و فرادا، یکی یکی اینا دوتا دوتا قیام کنید، ثم تفکرو، نگه بعد بیاد بکشید، بعد تفکر کنید. یعنی بلند شید از این جامعه بی توجه، مرده، غیر مسئول، غیر متعهد، برخواستن. در واقع پس هم قرآن میگه کتاب قیامه، هم اسلام میگه دین قیامه، حج میگه خداوند حج رو گذاشته برای قیام شما، پیامبر برای قیام اومده. مفهوم قیام یعنی عزم داشتن، اراده داشتن، ثبات قدم پیدا کردن، بلند شدن. پس ما اگر میگیم در واقع نهضت امام حسین، قیام امام حسین، یعنی امام حسین این نبود که فقط برای اینکه حکومت رو عوض بکنه، در این حالی که آرزو امام حسین هم بود نجات جامعه از شر حکومت یزیدی، ولی یک قیام با همه ابعاد وجودی انسانه. قیام سیاسی فقط به دست آوردن قدرت سیاسیه، فقط میخواد این گروه رو از بین ببره، بشین جاش. هم تجربه کردیم، هم در طول تاریخ دیدیم و میبینیم که هیچ نوع جا به جایی تا تغییر نفوذ پیدا نشه، تا قیام همه استعدادهای انسانی حاصل نشه، مردم خودشون در راه توحید بلند نشن، هیچ کاری انجام نمیشه. خب قیام امام حسین چه درسایی به ما داده؟ ما از نهضت کربلا چه درسایی میبریم؟ خود امام حسین توضیح داده، میگه انما خرجت لطلب الاسلام. اول توضیح میدن که من خروج نکردم برای به قدرت رسیدن. میگه همه تون میدونید اون عمل من، ما کان منا منافسن فی سلطانن، این یه رقابتی برای رسیدن به سلطنت و حکومت نبود، بل التماسن فی فضول الهتان، دنبال مال و ثروت هم نبودم. من خروج نکردم که توطئه را بندازم، شلوغ بکنم، بطرن ولا مفسدن. برای چی بس خروج کردم؟ قیام من برای چیه؟ ولیکن خرجت لطلب الاصلاح، من میخوام اصلاحات انجام بدم. این جامعه جامعه قرآنی نیست، این جامعه جامعه پیامبری نیست، این جامعه ای که معاویه و یزید به وجود آوردن، این اصلاحات لازم داره، این نمیخونه به کتاب خدا و سنت پیامبر. من قیام کردم برای انجام اصلاحات، نهضت اصلاحی، میخوام چیکار بکنم؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، قصد من، هدف من امر به معروف و نهی از منکره. امر معروف نه اون چیزایی که امروز تبلیغ میشه، یعنی حساس بودن به عملکرد حاکمان انتقاد کردن و در برابر مفاسد قدرت ایستادن. ببینیم که همچنان این مسائل هست، درس صبر و استقامت میده در طول این مدت، با وجود اینکه میدونه که آخرش به کجا خواهد رسید، مثل کوه استواره. درس تأثیر گذاری در جبهه دشمن میده، منقلب کردن و زیر و رو کردن اونهایی رو که آمادگی دارن. درس شکوفان کردن یاران خودش. شما اختلافی در جبهه امام حسین نمی بینید، همه جا اختلاف دو دستگی انشابه، ولی روز به روز اینا متحدتر هستن، منسجمتر هستن. شب عاشورا هم که امام حسین همه اینا رو مرخص میکنه، میبینید نمیرن. سخنرانی های زهیر بن قین، سخنرانی های دیگران، حبیب بن مظاهر، ببینید چطور اینا عاشق و شیفته بودن. چی کار انجام داده امام حسین که اینطور خودی ها رو منسجم کرده و از مخالف های آمده هم جذبشون کرده؟ چگونه چهره نفاق رو، دروغ رو برای همیشه برای مردم نشون داده؟ مگر نه اونا به نام اسلام حکومت میکردن، به نام قرآن، به نام پیامبر. اون فلسفه حساسیت به ظلم رو در واقع تقویت کرد، اصلاحات رو در جامعه نشون داد. حالا متاسفانه فرصتی نیست. یک مدرسه ای رو تأسیس کرد که همه ارزش‌های انسانی رو در واقع به نمایش گذاشت. شما این زیارت بارس رو همه آشنا هستید. ما چرا امام حسین رو بارس انبیا میدونیم؟ السلام علیک یا بارس آدم از صفت الله. سلام بر کسی که دستاورد و اثاره و نتیجه تجربیات آدم رو خودت به ظهور رسوندی. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، عیسی روح الله، محمد حبیب الله، علی ولی الله. وارث امام حسین که ارث و میراث مالی از کسی دریافت نکرده، یعنی تجربیات توحیدی پیامبران و اولیا رو اون اینا رو خلاصه کرده به نمایش گذاشته بر ما، در یه تابلوی اینا رو عرضه کرده بر ما. بنده چند سال پیشیه که موقعیت مشابه همین وضعیت بود، عنوان عرایزم گام به گام با امام حسین با قرآن بود. استنادایی که امام حسین در طول این سفر به قرآن کردن و همه اینا از قرآن استخراج شده، نوشته شده، حالا اگر کسانی خواستن میتونم در خدمتشون قرار بدم، که دقیقا کلماتی که حضرت موسی گفتن در جا به جای این نهضت توحیدی که حضرت موسی داشته، امام حسین در این مسیر کربلا اینا رو بیان کردن. تجربیات حضرت شعیب و تجربیات نوح و تجربیات یحیای پیامبر رو، مجموعه استنادهای امام حسین به قرآن نشون میده که امام حسین هدفشون این نبوده که ما فقط بشینیم مظلومیتش رو تماشا بکنیم. آمده قرآن رو به صورت عملی به ما نشون داده. امام حسین در شب نهم ذیحجه در حالی که همه خانه خدا رو طواف میکردن اونجا رو ترک کرده. همه اعتراض کردن که آخه شما الان 4 ماه و امام حسین 125 روز در مکه بودن، یه روز دیگه باید میموندن حج تمام بشه. آخه این سوال نیست برای ما که چرا امام حسین یه روز دیگه نمیمونن که لااقل حج رو تمام بکنن برن؟ کسی که 125 روز مونده، حالا همه میگن چون خطر ترور بوده. خب این خطر ترور باشه، 125 روز، 4 ماه امام حسین، 4 ماه خوده اونجا بودن، چرا یه روز دیگه نموندن؟ کتاب دکتر شریعتی رو اگر دیده باشین، کعبه رو کشیده، یه تعدادی فلش سیاه دور کعبه دارن میگردن، یه دونه فلش به صورت قرمز خلاف جریان در حرکت میکنه. چرا امام حسین این کار کردن؟ لااقل یه روز دیگه توقف میکردن. شما میدونید که ارتش ها وقتی که جنگ نیست مانور انجام میدن، برای که یادشون نره جنگ رو، برای که به صورت ظاهری نبرد حق و باطل رو در واقع تمرین بکنه. ولی وقتی که دشمن حمله میکنه، جنگ ایران عراق یادتون باشه، آیا باز درسته که کسی مانور بده، نمایش جنگ بده؟ امام حسین تشخیص دادن که صحنه جای دیگه است، حالا باید عمل کرد در واقع اون رو. میرن اجابت بکنن دعوت مردم کوفه رو. اتفاقا بعد از شهادت امام حسین، اون عده مسعود و دیگران که رفتن، اولی کسانی بودن که در صحرای کلمه رفتن، اونا احرام بستن. اونا میدونستن امام حسین خواسته حج بکنه، حج عملی بکنه، فقط نخواسته یه آداب ظاهری رو به جا بیاره. مردم طوافی کردن، رفتن به این جمرات، جمراتی که در حج ریگ انداختن، سنگ پرت کردن، رفتن گوسفند قربانی کردن. ولی امام حسین عملا رمی جمراتش رو درست انجام داد، در واقع قربانی واقعی خودش رو انجام داد. ببینیم او از این قالب ها، از این ظرف ها عبور کرده، به پیام اصلی ماجرا پرداخته. سراسر در واقع نهضت امام حسین نشون دادن قرآنه، چیزی که ما متاسفانه بسیار ازش دوریم. ما فقط بسنده کردیم به یه مقداری آداب و تشریفاتی، فراموش میکنیم که امام حسین برای احیای قرآن قیام کرد، برای احیای ارزش‌های کتاب و سنت قیام کرد. ما چقدر در واقع اجابت میکنیم کاری رو که او کرد، یا دعوتی رو که او کرد، این که میگیم یا لیتنی معکم فعفوز فوزن عدیما، امام حسین چیکار میخواست بکنه؟ ما همچنان در واقع این پیام رو داریم. در حال من چون دو سه دقیقه بیشتر وقتم باقی نمونده، دو سه تا پیام کوتاه رو از امام حسین خدمتتون عرض میکنم. امام حسین جذب زمانه نشد. وقتی که اقتدار حکومت یزید بود، همه هم اون رو نصیحت میکردن که بیعت بکن یا برو از اینجا، درگیر نشو. همه دوستان امام حسین نصیحت میکردن، حالا اینو همه میدونید، کم و بیش نصیحت کنندگانی که با نهایت حسنیت هم میدونستن که سرانجام این حرکت به کجا میانجامه. ولی امام حسین نخواست جذب قدرت بشه، جذب تبلیغات بشه، جذب جذب عمومی جامعه بشه و جانش رو در واقع حفظ بکنه. ما امروز چقدر خودمون رو تونستیم مستقل بکنیم از جذب روزگار، از جذب جاب و پست و مقاممون، خون زندگیمون، محیطمون، چقدر استقلال توحیدی و اسلامی خودمون حفظ میکنیم. امام حسین برای اصلاح امتی که درش زندگی میکرد قیام کرد. ما چقدر حساس هستیم به اصلاح امتمون، نمیخوام بگم جامعه بشری، نمیخوام بگم مملکتمون، حداقلش کامیونیتیایی که داریم، حداقلش اصلاح روابط فامیلی خانوادگی. چقدر این اختلافات طلاق، اختلافات مراکز اسلامی غیر اسلامی که بین ما ایرانی ها از همه ملیت ها بیشتر هست، نباید شروع کنیم لااقل از یه حلقه های کوچکتر تا بتونیم انشاءالله گستردش بکنیم، دایره اصلاح جهانی داشته باشیم. در قرآن میگه که این چنین پیامبر بر شما الگو شده تا خودتون رو مثل او بسازید، ولی تکون و شهدا علی الناس، تا رول مدل و الگوی جهانیان بشیم. ما یه همچین مدل های بی نظیری داریم، استادانی مثل امام حسین داریم. ما چقدر از اون رو درس گرفتیم که خودمون رو مثل او بکنیم تا دنیا به ما نگاه بکنه. ما که فعلا چشممون متوجه کسان دیگه است. امام حسین پرچم ارزش های دینی رو برپا کرد، اینکه من قیام کردم لنرد المعالم من دینک، پرچم ها و علامت های دین رو برافراشته نگه دارم. ما چقدر احساس میکنیم که پیام های قرآنی رو، سخنان پیامبر و این ارزش ها رو زنده نگه داریم. امام حسین میگه من برای امنیت قیام کردم و یعمر المظلومون من عبادت، خدایا من قیام میکنم برای که مظلومان امنیت پیدا بکنن. ما چقدر حساس هستیم به امنیت هموطنانمون، به امنیت همنوعانمون، به امنیت مردم فلسطین. ایناست که پیام های اصلی امام حسینه، ایناست که هر کدوم در حد درک و فهم و توان خودمون باید انجام بدیم. در هر حال به تعبیر قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اینا مردمانی بودن که صحنه حیات رو خالی کردن. لها ما کتبت و لکم ما کتبتون، دستاورد اونا، نتیجه تلاششون، تکاپوشون، مجاهدتشون مال خودشونه، نتیجه کارهای ما هم برای خودمون هست. میگه ولا تسالون عما کانوا یعملون، شما در مورد اونا بازخواست نمیشید، شما درباره خودتون بازخواست میشید. در واقع بزرگ داشته تاسوعا، عاشورا در واقع بار ما رو سنگین‌تر میکنه. این یک تجدید پیمانه، تجدید عهده. اگر ما این دعا رو لفظاً تکرار میکنیم که کاشکی ما هم با شما بودیم، فعفوز و فوزن عظیمان، خداوند میگه حالا تو 14 قرن پیش به دنیا نیومدی، حالا به دنیا که آمدی، پیامهای حسین هم که شنیدی، اون همه ارزش‌های انسانی رو به قیام و قوام کشوند. میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در بهترین، عالی‌ترین استعداد قیام آفریدیم که همه استعداداش رو به شکوفایی برسونه. خب این ارزش‌ها مقابل ما هست. امام حسین هم در واقع چیز تازه‌ای خودش نیاورد، فقط همون ارزش‌هایی که قرآن و پیامبر گفته بودن عملا به ما نشون داد، از تئوری به صورت عمل آورد. دعا میکنیم که خدا ما رو با پیام‌های این معلمین بزرگمون آشناتر بکنه و به ما توفیق بده به جای شعارها شعور اون رو پیدا بکنیم، به جای ظواهر باطن و عمق و اصل و اساس حرکت اون بزرگواران رو بشناسیم و به سهم خودمون وظایف خودمون رو در این دوره انجام بدیم. انشاءالله که خداوند تلاش‌های شما رو مأجور بکنه و توفیق پیروی از این الگوهایی که داریم به همه شما عنایت بکنه. متشکرم از توجه و عنایتتون. خدا حافظ و نگهدار.
آقای مهندس سلام عرض کردم.
سلام عرض کردم آقای
باشا. سوالی که من داشتم از حضور حضرت عالی این است که حالا تمام دردار رو حضرت عالی فرمودید که سنت ها اینجوری بوده و ما تا امروز هم همین میام سالگرد عاشورا و تاسوعا رو به جا میذاریم، اما ما از حضرت عالی حداقل بنده این استدعا رو دارم که یک دستورالعمل باشه برای کامیونیتی های مختلف، حالا چه تو کانادا، چه تو آلمان، چه هر جای دیگه، که ما بتونیم از اون سنت ها دست برداریم و به جاش همجوری که مرحوم شریعتی فرمود تو که میگی به من این کار نکن، حالا به جاش چی کار بکنم که من برسم به اون نقطه مورد نظرم که پیروی از امام حسین بکنم، یعنی پیروی از رسول اکرم بکنم و قرآن. خیلی متشکرم.
بله خواهش عرض کنم خدمتتون. خب من به طور کلی عرایزی رو خدمتتون کردم که پیام های اصلی این ماجرا چگونه است. من یه خاطره ای رو اجازه بدین خدمتتون عرض بکنم، شاید در قالب همین خاطره حرفم رو تونسته باشم بذارم. دورانی بود که ما سربازی بودیم در پادگان لشکرک، دوران البته بعد از تحصیلات دانشگاه بود، ما به حال باید افسر وظیفه می شدیم در یه آسایشگاه 2300 نفر به سر می بردیم. روز فکر کنم دوم سوم محرم بود، من در حالی که مطالعه می کردم نشسته بودم در رو تختم، تختای سه طبقه بود، صدای عزاداری از بیرون شنیدم. زمان شاه بود دیگه تو اون دوران. خیلی تعجب کردم در یه پادگان نظامی صدای عزاداری شنیده شد، نسبتا هم بلند بود نزدیک. برای من خیلی عجیب بود، فکر کردم مثلا دسته ای را افتاده، ولی چطور توی پادگانی تو لشکرک مثلا ممکنه. خیلی برام عجیب بود. یه مرتبه متوجه شدم که این بابا محرمه، حالا نمیدونم اول دوم سوم بود، یه ذره خودم ناراحت شدم که چطور من متوجه نبودم که محرم شده. آمدم بیرون دیدم بله صدا از یکی دیگه از ساختمان ها میاد، یه آسایشگاه دیگه مال دیپلم وظیفه ها بود در واقع. من نزدیکتر شدم با یکی دوتا از دوستان، دیدیم بله اینا تمام تخت های رو کنار زدن، یه 2300 نفر جهول دیپلومه همه دارن سینه میزنن و عزاداری میکنن. خب خیلی شوکه شدیم، ما رفتیم باستانیم تماشا بکنیم، به ما تعارف کردن که بفهمید تو ما هم رفتیم داخل و بالای یکی از اون تخت ها نشستیم. اینا وقتی سینه زنی هاشون تمام شد به ما گفتن که خب شما بفرمایید صحبتی بکنید. البته هیچ کدوم هم دیگر نمیشناختیم، اونا به نظرشون میومد اینایی که مثلا دوره دانشگاه رو دیدن حتما مثلا یه حرفایی بلدن. و هرچی ما اصرار کردیم که نه ما اومدیم فقط سوا میبریم و توی مراسم بشیم، گفتن نه خواهش میکنیم صحبتی بکنیم. من صحبتی کردم، گفتم که بر من خیلی تعجبه که ما همه توی یه پادگان هستیم، تو یه شهر داریم زندگی میکنیم. اگه مال شهرهای مختلف بود، ما تهرانی بودیم شما شهرستانی، میگفتیم که خب شهرستانی ها مرتبی تره. ما اختلافمون فقط اختلاف سنیه و اختلاف یه مقداری تحصیلات کلاسیکه. مثلا چه علتیه که شما همه دارید عزاداری میکنید، آسایشگاه ما دو سه تا خوابگاه دانشجویی بود، ما 400-500 نفر در اونجا اصلا خبری نیست. الان هم بریم بهشون بگین اونا خیلی حال این کارا رو ندارن. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاده؟ گفتم من به نظرم میرسه که احساسات و عواطف تا یه حدی برد داره. ما هم وقتی به سن شما بودیم در واقع تو همین دسته ها و اینا هم بودیم، ولی وقتی آدم وارد دانشگاه میشه برخورد میکنه با یه سلسله سوالاتی که چپی ها کمونیست ها بیدینا میکنن، اولی یواش یواش یه مقداری سست میشه، نماز صبحش قضا میشه. اگه قوی نباشه بعد از 2-3 سال که از دانشگاه میگذره در واقع این نشون هم از دست داده دیگه. بهشون گفتم که خب من حالا از شما خواهش میکنم هر کدومتون یکی از سخنان امام حسین رو اگر میشناسین میدونید بیان بگید. مدتی هم سکوت کردم، هیچ کدوم نیومده. هی گفتم خواهش میکنم اگر یه چیزی شنیدین از فرمایشات امام حسین، یه نفر در تمام مدت نیامد جلو، خاطر نداشت که بیاد از فرمایشات امام حسین بگه. حالا من اونچه که به خاطرم میامد دونه دونه براشون خوندم اونجا. گفتم ببینین اگر شما نشناسین بیشتر از این سن و سالا برد نداره، به نسبتی که عمیق شده باشید، شناخته شده دانشگاه که هیچی، استادم که بشید هیچی، جایزه نوبل هم بگیرید میبینید عشقتون علاقتون باز به امام حسین بیشتر خواهد شد. حرف بنده اینه که همراه در واقع شعارهای مربوط به این ماجرا به شعورهاش هم بپردازید. یعنی چرا نباید تو این جلسات این فرمایشات امام حسین، یکی دوتا هم که نیست، فراغون تو کتاب ها اینا استخراج بشه، معانی دیبای فارسیش گفته بشه، ترجمه انگلیسی بشه، یا قطعاتی از اون زندگی استخراج بشه. چطور با ابزار هنری همه چی رو تو دنیای امروز دارن به مردم تحلیل میدن، ما چقدر تو این زمین ها کار میکنیم؟ منظور من بیشتر استفاده از این پیام هاست که الحمدلله خیلی زیاد گفته شده، نوشته شده، در کتاب های شهید متحری فراوان هست، دیگران گفتن، فراوان انسان های مختلفی توی زمینه کار کرده. من منظورم این نیست که تعطیل بشه عزاداری ها، اون برد عاطفی و احساسی اونم نمیشه فراموشش کرد، در حال یه جنایت فجیع اتفاق افتاده. اگر کسی دل داشته باشه، اگر کسی این ماجرا رو بشنوه، خب نمیتونه اشکش نیاد مگر اینکه آدم سنگدل شده باشه. این به جای خودشه، ولی من عرضم اینه که نمیشه همه به این مراسم رو اختصاص داد فقط به یک عزاداری. در تمام ماجراهای کربلا میبینیم که توصیه امام حسین نکردن که من قیام میکنم که حالا بعد از من گریه کنید. حتی به خواهر بزرگوارشون در همون ظهر عاشورا که حرکت میکنن میگن مبادا شیطان حلم تو رو صبر تو رو برواید. پدر من از من بهتر بود، جد من از من بهتر بود، اونها رفتند از دنیا، تو باید صبر بکنی، هرگز پنجه به صورت نکش، هرگز گریبان ندر. توصیه هست دیگه، تو همه کتابام خوندیم که امام حسین حتی انتظار نداشتن که خاندانشون یا باقی ماندگانشون فقط به این امر بسنده بکنن. یا حضرت علی بعد از فوت پیامبر میفهمد که به خدا هستم اگر تو نهی نکرده بودی ما رو که جزا و قضا نکنیم، بیتابی نکنیم، اشک دیدگان چشم من خشک میشد، کاسه چشمم خشک میشد، برای اینکه تو آخرین پیامبر هستی، با رفتن تو انقطع اخبار از سما، خبر آسمان دیگه ختم شده. یعنی یک مرحله بزرگ تاریخ بشر با رفتن تو، یعنی همه وجودش احساس میکنه دست رفته. ولی در واقع این ابعاد احساسی که به جای خودش هم به هر حال مفیده و باعث تلطیف روحی میشه، نباید ما رو قانع بکنه. بیشتر زنده کردن اون پیام هاست با استفاده از همطور که عرض کردم ابزار امروزیست که تو دنیا اومده. چرا تجار باز نکنم که چرا نباید اینا رو بیشتر ببریم به جای فقط نمایش ظواهر در واقع عزاداری که اثر خیلی مناسبی تو دنیای غرب نداره؟ چرا ما اینا رو به صورت‌های زنده که تأثیر میذاره در دنیای غرب، آدم ها رو جذب میکنه و از مسلمان ها چهره سرجویانه تری منطقی تری رو در واقع ارائه میده، چرا تو اون جهات کار نکنیم؟ و خاتمش اینه که جوان ها یه مقداری بیشتر اینوالو بشن، بیان تو این ماجرا، از تخصص ها، از توانایی هاشون بشه بیشتر استفاده کرد. راهش اینه پدر مادر ها اول رو جوان های خودشون کار بکنن، پیام ها رو به اونا برسونن، اون وقت بشه از پتانسیل اونها برای نسل‌های آینده استفاده کرد.
با تشکر از آقای مهندس از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین و از حضور شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا حافظ و نگهدار همه شما. شبتون بخیر.
الله اکبر.